أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. خداوند اون خدایی است که ارائه می دهد نشانی های خودش را، یا نشانی وجود یا نشانی های صفات، صفات ذات یا صفات افعال، و از آسمون برای شما روزی می فرستد و این دو معنا را متذکر نمی شود مگر کسی که وجهه قلبش به طرف خدا باشه، انابه. اون هفته وعده دادیم که اقسام تقوا را عرض کنیم. امام رضوان الله تعالی علیه که سنه 42 بعد اللتی یا ولتی گرفتندش، تبعیدش کردن به تهران، یه 24 ساعت به یک محبسی قرار گرفت که از خودش نقل کردن، فرموده بود 24 ساعتی که اونجا میموندم خفه میشد. حبس انفرادی که برای کمونیست ها، اونایی که خدا را قبول ندارن، حبس انفرادی. و اینها اینجوری رواج می دادن که هر کسی که مخالف با حکومت وقت باشد کمونیست است، باید کشتش. و پس شدت علاقه محصلین و مدرسین و علما به مقام شامخ امام رضوان الله علیه که می دونستن برای خدا کار می کند، این معنا را از منصرف کردن که فورا بکشندش. گفتن در یک حبسی قرار می دیم که خودش بمیره. 15 خرداد بود، اواخر بهار، فروردین، اردیبهشت، خرداد، ماه سوم بهار، 15 گذشته بود. اون بلندترین روزها آفتاب میتابید به اون در آهنی حبس انفرادی. اونم حبس انفرادی یعنی یه نفر دراز کشه، بیشتر جا نیست اونجا. برنشت داشت ایشون، سینش یقدی های نفس میزد. به اطلاع دادن به مراکزی که محل اطلاع محبوسین است که این سید الله پیغمبر خفه میشه، خونش به گردن تو میفته. به شاه گفتن، مردم هجوم میکنن تو را از بین میبرن. دستور داد که محبس عوض کرد، بردن یه جای وسیعی که اون دو نفر دیگر هم که یکیش آقای محلاتی بود از شیراز، یکیش آقای حاج قاسم بود از خراسان، یکیش هم امام بود در قم، این سه نفر را از مشرق و مغرب و وسط که مردم را سر تا سر مملکت بترسونن، یکی از مشرق گرفته، یکی از مغرب گرفته، یکی از وسط، اینا هر سر بردن یه جا، یا ایشون از این حرف بردن ایشون. شیش ماه خورده ای چقدر علما جدیت کردن، اجتماع کردن، درس ها را تعطیل کردن، رفتن حضرت عبدالعظیم موندن، عده از علما را از اطراف خواستن، درس عبدالعظیم جمع کردن که این آزادش کنن. های میگفتن فردا، امروز فردا، امروز فردا، که نقل کردن مرحوم آیت الله میلانی یه روز به رئیس سازمان کل کشور که پاک روان بهش میگفتن، حالا اگر نجس روان بود حالا اعدامش کردن بعد از انقلاب، بهش میگفتن که پاک روان، اونم های میگفت عصر آزادش میکنیم فردا آزاد، عصر آزادش میکنیم. آیت الله میلانی فرموده بود علت این که شما هرچی که امکان دارد دروغ بگید راست نمیگید چیه؟ هیچمون هیچی نگفت که هرچی که ممکنه دروغ بگید راست چا نمیگید. خب اگه از اول آدم بگه دو ماه دیگه آزادش میکنه مردم خلاص میشه، اما میگه اصلی فردا، میگه اصلی پس فردا، میگه اصلی. بعد از همه این کارها بنا شد آقا را آزاد کنن، و در خلال این شش ماه خورده ای خب عده جوان ها چه از اهل علم چه از غیر اهل علم، از دانشجو، از دانشگاهی، دبیرستانی، اینا همه جون فدا میکردن برای او، کار میکردن، میگرفتن، میبردنشون محبس، در محبس اونا تلف میکردن. اینها را من عرض میکنم که شما هیچ کدوم اطلاع ندارید، بدانید که مسئله دین چقدر ارزش داره. تا آخرش بنا شد را آزادش کن، مرخصش کن به قول خودشون. یک دسته هم در دنیا همیشه هستن که یا از راه جهالت که به فرمایش خود امام رضوان الله علیه حمل بر صحتش همینه که نمیدونن دنیا چه خبره، از روی ندانستن ایراد میگیر. یه دست هم که معاندن از اسلام و قرآن و روحانیت و اینا سرش نمیشه. یه دست هم منافقن، میان صحیح هست، هر دو طرف، هر کدوم جور در بیاد. درس مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله در نجف ارشد درس میگفت، دیدن یه نفر بهبوهی که طلاب اشکال میکنند و آقا جواب میدن، اینا یه نفر ماهای همچه میکنند، بالاخره قرار گذاشتن که ببین آخه این چی میگه، اون روزی که اشکال میکنیم یک دفعه ساکت بشید، این طرفی اشکال میکرد اون طرفی جواب میداد، یک دفعه ساکت بشیم این چی میگه. نه شروع کردم به اشکال، هم شروع کرد، یک دفعه ساکت شد، دیدن میگه صحیح هست، یعنی تو درست میگی، هم ضد نقیزا. یه دسته در دنیا هست یه عمر اینجوری هست، ایراد به اون نگیری، هر کدوم جور شور در میام تو صحیح میکی، مذبذبین بین ذالک لا اله الا هو و لا اله الا هو، قرآن هم تعبیر کرد. مذبذب اونیست که نه این طرفیه نه اون طرفی، هم هیچ طرفیه هم هر دو طرفی، این زرنگی نیست، جهل است. این که من زرنگم اینجوری بکنم، حالا بموند باقیش. دو دسته ایراد گرفتن بر امام، یه دسته از روی نادانی، یه دسته هم از روی عناد که مردم را عقیدهشون را چل کنن. گفتن آقا تو این کارا را که میکنی مردم را میکشن، خونش به گردن تو میده، این خوب نیست. مسیحیتش میکرد، از ممالک خارجه نامه مینوشتن، روز نامه مینوشتن. حالا بمونه امام رضوان الله تعالی علیه از فرمایش هاست، چون البته مجموعی که ما فهمیدیم دو جواب، یکی جواب نقضی، یکی جواب حلی. جواب نقضیش این بود که پس بنابراین حمزه سید شهدا را پیغمبر کشید. اگه پیغمبر ادعای پیغمبری نمی کرد و بیان احکام نمی کرد، حمزه سید شهدا در جنگ احد حالا 70 نفر دیگه شهید کشته نمی شد. بنده هم همون موقع اضافه کردم که پس حضرت عباس را امام حسین کشت، و اینکه اگه امام حسین نیامده بود کربلا، حضرت عباس خودش را فدا نمی کرد. این اشتباهه. اگر یک کسی وظیفش بداند که این مطلب حق را که میخواد پیش ببره کمک میخواد، به کمک برمیخیزد، او را میکشن. این باعث نشده، این به وظیفه عمل کرده، شهید، اهل بهشت، اهل نجات. فهمود اینایی که پس در صدر اسلام همه برای اسلام کشته میشدن، همه اینا رو پیغمبر کشت. و حالا اینکه احد این تفوه را نمیتواند، کافر میشه، نمیشه. پیغمبران همه اینجوری بودن، نه تنها او. اقدام در یک کاری میکردن، یه دست مومنین کمک میکردن، اونو میکشتن. فرعون ها و هامان ها و قارون ها و اینا میکشتن، میکشتن. این جواب نقضی. جواب حلی شروط در مسجد اعظم تقوا را بیان کرد. فرمود تقوا بر چهار قسم است. حالا ما اگه موفق باشیم قسم چهارم شد دیگه وقت نمیشد، سه قسم را عرض میکنیم، قسم چهارم شد میزنیم برای بعد انشاءالله که زنده موندیم. تقوای عقلی، این یک. تقوای شرعی، دوتا. تقوای اخلاقی، ست. تقوای سیاسی، چهارتا. چهار رقم فرمودن تقوا داره. براش نوشته بودن خلاف تقواست این کارهای شما، خلاف تقواست. و خدا هم که امر کرده اتقوا الله، تقوا داشته باشید. شما تقوا ندارید حاصلش. حالا بنده فی الجمله این دو سه تا رو عرض میکنم تا چهارمیش طول تفصیل داره. تقوای عقلی با قطع نظر از اینکه پیغمبری آمده باشد یا ملائکه‌ای، جبرائیلی، امامی، اینا با قطع نظر از اینها، خود عقل میگه باید اجتناب کرد، چون مطابق روایاتی که در اصول کافی هست، عقل رسول باطن است، پیغمبران عقل خارجند، این در روایات هست. برفرض این رسول باطن کفایت نمی کند برای رسیدن به کمالات، ذات مقدس حق تعالی عقل خارج فرستاده. پیغمبران از اولین فردی که روی زمین قرار گرفت حضرت آدم بود، خودش پیغمبر بود، معصوم هم بود. بعدن هم همه انبیا و اولیا همه معصوم بود، از روی هوا، از روی دل بخواه، از روی خواسته های نفس هیچ حرکتی نداشت، نه قولی، نه کرداری، نه رفتاری، نه گفتاری، هیچ. عقل چیزهایی را که احتمال میداد که ضرر دارد، در علم و اصول هم بزرگان ما فرمودن دفع ضرر محتمل واجبه. من باب مثال، مثلا شما خوابیدید شب، لاف رفته کنار و فلا، هوا هم سرد بوده، فردا صبح که میشد تا غروب سرکه بیارن نمیخوری، میگه احتمال داره سرما خورده باشه، چون دیشب هوا سرد بود، لاف هم نبود، ما آدم سرما خورده باشه سرکه بخورد عیب میکنه، یه جاش میدرش عیب میکنه، چی میشه هرچ میشه. این احتمال داره سرما خورده باشم اسمش تقوای عقلیه. نه روایت گفته، نه حدیث گفته که اگه کسی لاف از دوش شب سرکه نخور، اینا را نداره که، عقلش میگه. و همچنین سایر غذاهایی که یکی طبیعتش سرد است، یکی طبیعتش گرم است، یکی حاره، یکی بارد. اونی که طبیعتش حاره چیزهای گرم کمتر میخوره، اونی که طبیعتش بارده چیزهای سرد کمتر میخوره. اینا هیچ کدوم روایت و آیه ندارد که. عقل میگه آدمی که طبیعتش حاره بر حرارت نیفزاید، یه مقدار احتیاط کنه، بالعکس هم بالعکس. اول سوره مبارکه بقره که دومین سوره قرآن مجید است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این همون کتابی است که قبلا انبیاء سلف وعده دادن، مخصوصا حضرت عیسی ابن مریم وعده داده که بعد از من یه پیغمبری میاد و کتاب میاد و فلان. این همون کتابه. حالا این کتاب برای چی آمده؟ هدن للمتقین، هدایت میکند این کتاب متقین را. حالا هدایت میکنه یعنی وادار به اسلام میکنه. متقی اگه معناش نیست که اونایی که امام و پیغمبر گفتن عمل کنی، اصلا امام و پیغمبر هنوز نفهمیده چیه. این متقین را یه دهی گفتن که مراد تقوای عقلی است، نه تقوای شرعی. هدایت میکند متقین را. در مجموع البیان در ذیل همین آیه شریفه نقل میکند که عمر ابن الخطاب از کعب اخبار پرسید، کعب اخبار که محدثین سنی ها بوده که الان هر دوشون خواهید، اما این سوال جوابشون درست، الان سوال مسئول هر دوید دارد مونه و ای بای دیگری، اما این عمر ابن الخطاب از کعب اخبار پرسید تقوا چیه؟ خدا که گفته که هدن للمتقین، تقوا چرا میگن؟ کعب اخبار گفت هیچ وقت در بیابان خار و خسک را رفته ای؟ یه بیابونی باشد همش خار و خسک و تیگ و بساط، شما هم پایتون برهنه باشد، کفش و جوراب و حرفا نباشد، چه جورا میری؟ گفت دامنو بالا میزنم، پاهامو احتیاط میکنم، یه باشی که میزنم اونجا، باید یه باشی که میزنم که نبادا یک از این تیگه ها زیر پا من بخلد. مضمون کلام آره. کعب اخبار گفت تقوا معناش اینه، جایی که آدم احتمال از خطر میده اونجا قدم نذاره، اون حرف نزنه، اون لقمه رو نخوره، این عقیده رو پیدا نکنه، هر کجایی که خطریه دورش قدم بزنه دیگه. مضمون کلام شو اینا من مثال عرض میکنم. او فقط نیا پرسید، اونم اون جوی جواب داد. این مضمون روایت از امیرالمومنین سلام الله علیه هم هست که از امیرالمومنین سلام الله علیه پرسیدن نمت تقوا حضرت اینجوری جواب داد. کعب الاخبار هم از پیغمبر شنیده بوده. این که میگه در بیابان خار راه میری پا برهنه چجور راه میری، یعنی با احتیاط راه میره، بی باکونه تون دوتون برو، خب پاهات هم از زیر تیغ میمونه، باید احتیاط که اول جلو تا آدم نشون کنه به اونجای خالی کجاست، پاشو بذاره اونجا، دوباره یه قدر تعمل کنه نشون کنه جلو تا به اونجای خالی کجاست، انگوشو بذاره اونجا. اینجوری که تا دنیا از اول تکلیف تا آخر که از دنیا آدم میره همه اینجوریه. همچه اینجوری نیست که به قول مطلق آدم هر چه دلش بخواد بگه، هر چه دلش بخواد بخوره، هر چه دلش بخواد ببوشه، هر دلش بخواد عقیده پیدا کنه سالم در بره. محاله، این محاله. تقوای عقلی با قطع نظر از احکام شرعیه عبارت از این است که انسان جاهای محتمل را اجتناب بکنه. تقوای عقل، تقوای شرعی عبارت از فعل واجبات در همون مجموع بیان نداره که اون چی که خداوند واجب کرده آدم به جا بیارد و اون چی که حرام کرده ترک کنه. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در مکاسب محرمه در باب کذب این حدیث شریف را نقل کرده که حضرت امیر سلام الله علیه فرمود که لا یجد و یا لن یجد المؤمن طعم ایمان حتی یترک الکذب جده و هزله. مؤمن مزه ایمان را نمی چشد مگر اینکه دروغ نگد، چه شوخی چه جدی، شوخی هم دروغ نگد. یعنی اگه مؤمن مزه ایمان بچشد، هر چیزی مزه دارد، فقط همون چیزهای شیرین و شربت بهلیمو که مزه نداره، خود ایمان هم مزه داره. این مزه ایمان را کسی میچشد که دروغ نگد، نه جدی نه شوخی. این من باب مثاله، نه فقط دروغ نگه، بقیه محرمات هم اینجوریه، چه جدی چه شوخی. اون وقت مؤمن میفهمم مزه ایمان چه مزه‌ای داره، غیبت چه مزه‌ای داره. حاج محقق و خراسانی رحمت الله علیه در قم زمان آیت الله از نای برجردی رضوان الله علیه زیاد منبر میرفت در این مسجد نو، دو ماه مرد پخته‌ای بود و زمان پهلوی هم حرفایی که میزد رو دوابش داده بودن، سینش خرخر میکرد تا آخر اون که این دیگه نتونه قشنگ حرف بزنه بر علیه دستگاه، اما با همون خرخرش خیلی مطالب متینی رو بیان میکرد. ایشون نقل میکرد از زهد و تقوای مرحوم آیت الله قمی، حاج آقا حسین قمی، قبل از آیت الله برجردی از دنیا رفت، 41 سال قبل. میگفت آیت الله قمی رحمت الله علیه برای فرزندش یه معلم مخصوص، دو تا فرزندش یه معلم مخصوص آورده بود که برای اونا درس بگه به نام شیخ علی زاهد، در تهران خیابانی بود نام تهران شیخ علی زاهد. یکیش حاج آقا محمد بود که در سوریه دفنه، یکی حاج آقا حسن است که الان در خراسان زنده است. برای این دو نفر معلم آورده بود. یک روز آیت الله قمی به معلمش گفته بود بچه های من را تربیت کن. این عاشق علیه زاد پرسید چه کار کردن که من بهشون بگم این کار نکن؟ آیت الله قمی فهمیده بود میگن تربیتشون کن دیگه. گفته وقت چه کار کردن من بگم این کار نکنید؟ حاج محقق خراسانی میفهمودن آیت الله قمی میفهمود اینجا نیستن غیبت کنن، یعنی فرزندان من که من مثلا به فرزندم خبیث مال اون لار چه هر دادم ولا، گفته بود اینا اینجا نیستن غیبت شما بکنم. این مزه ایمان رو شنیده چشیده تربیتشون. داستان دیگه نقل میکرد در ایوان اون زمانی که بوده نشسته بود اون با خدام، گفت فرموده بود که مسیر زنها و مردها را عوض کنید، اون مسیری که زنها میاند و میرن مردها هم از هم مسیر نیان برای زیارت از علی ابن مسرزا. گفته بود آقا مگه اینجا هم کسی خیال بد میکنه؟ گفته بود من خودم پیرمرد مرجع تقلید بودا، معنای زهد و تقواست این خودمی که این میگد، نه معناش این که خیره خیره نگاه کردم، اینجوری نی. خطور قلبی این مزه ایمان چشیده این حرفا رو میزنه. من نمیتونم این حرفا رو بزنم، شما نمیتونی این حرفا رو بزنم. اینا میگن تقوای عقلی، کار به شهر که نگفته این حرامه. و نظائر این چیزها از بزرگان علما زیاد نقل شده. بنده در سنه 45 خرم آباد بودم، قریب یک سال نیم دو سال، یه آقای بود مرحوم شد، آیت الله جزائری بهشون گفت، حاج آیسا. ایشون نقل میکرد میگفت یه حاج آقا بوترابی بود اینجا در خرم آباد، از علمای بزرگ بود. یه خادمی داشت پیرمرد، چه آداش اون وقت برق نبود که وقت، به خادمش گفته او برو به مشد علی بگو بیا کارت دارم. میگفت این چند قدم که رفت به مشد علی بگد بیا، گفت بیا بیا بیا. گفت چی؟ گفت که مشهد نرفته، به علی بگو، دروغ میشه. این مزه ایمان رو چشیده از این دروغا صبح تا گروه من چقدر میگم هیچ باکشم نیست. فرموده بود مشت علی مناسی که مشهد رفته، اسمش هم علیه شده مشت علی، مشهد نرفته، این همون علی. این چه عالمی سینا دارن و ما چه عالمی داریم؟ این مثال رو بنده عرض میکنم، امام فقط ما تقوای عقلی. این یک قسطت باست. اگر کسی موفق بشد یه همچه تقوایی داشته باشد، امیدواری نجات درش هست. دوم، تقوای شرعی. تقوای شرعی این است که اوامر الهی را امتثال بکند، نواهی الهی را تارک باشد، فعل واجبات ترک محرمات، صغیرن کان ام کبیرا. حالا این گناه صغیر است خدا میامرده اون گناه، این حرف ها نی، گناه نکنه. صاحب مجموع البیان رحمت الله تعالی یکی از کسانی است که میگه کل ذنبن کبیره، میگه هر گناه کبیره است، کبیره و صغیره نداریم، خدا بزرگه، مخالفت خدا بزرگه، این عمل کوچیکه کوچیکه بزرگ باشه. باید آدم میره کیا مخالفت میکنه؟ اون طرف هرچه بزرگ باشد مخالفتش بزرگه دیگه. نسبت به اصحابم میدهد اصلا، میگه اصحاب ما اینجوری میگه. واجبات به جا بیارد، محرمات ترک بکنه. حالا مستحبات را نشد، مکروهات نشد، ضرر نکرده، دعای ندبه نخونه، دعای سماعت نخونه، دروغ هم نگه، غیبت هم نکنه، بهتون هم نزنه، حسد هم نداشته باشد، بخل هم نداشته باشد، متکبر هم نباشه. اینا رو هموار کنه تا نوبت دعای سماعت برسه و دعای ندبه. اون کسی که فرائض را در روایت دارد به جا می آورد، این از همه بهتره. فرائض به جا می آورد یعنی اونه که خداوند واجب کرده، اونا رو اول آدم در فکر باشه، از خودش بگیرد، به زن و بچه و فرزند و همسایه و رفیق و شریک و استاد و شاگرد و نسبت به اینا برخلاف وظیفه رفتار نکند تا برسیم به مستحباتش. بعد مهمونش کند، مهمونش چی؟ اینا مستحبات. اون کسی که حقوق واجبش ادا می کند، از خناس من ادا زکات ماله، سخی ترین مردم اون کسی که زکات میده. زکات نداد و بعد بگم برای مسجد بده دست به جیب فتوحات بزنه فایده نداره. زکات بده، کار واجبه. با صلات قرینتان هر قالب جامعه که خدا گفته نماز بخونید دو مارکی که زکات بده، اقیم و صلات آتا زکات. از خناس سخی ترین مردمه، فعل واجبات و ترک محرمات. یک کلمه است به جای چندین معنا. این اسمش تقوای شرعی است، یعنی شارع مقدس احکامی را که برای مصالح عباد و برای رسیدن ماها به کمالات بیان فرموده، اونها را فرمانبرداری کنه، چونه چرا دیگه نداشته باشه. خداوند همه این شهدا را با شهدای کربلا محشور بفرماید. تمام علمایی که از زمان مرحوم آیت الله حائری خداوند نگرشون داشت تا این شکن شد این دستگاه، همه را با اهل بیت عشمت و طهارت محشور بفرماید. روح پرفتوح امام و امت را که یه بیدارباش عمومی جهانی به همه مستضعفین جهان، هم از مسلمان و غیر مسلمان، اونا که زیر بار ستم کشوندن اینا را، تا اندازه توجه پیدا کردن، خداوند روح پرفتوح را با ارواح طیبه طاهره معصومین محشور بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله.
Yeah.